أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. توفیق خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات مبارکه سوره نساء رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 53 و آیات بعد از این سوره مبارکه است که انشاءالله در این نوبت بازگو میشود. در چندین آیه قبل نکته بسیار مهمی رو خداوند سبحان در قالب یک گزاره انتقادی مطرح فرمود. سخن در این بود که علم تر الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء. آیا پیامبر مورد تأمل و توجه قرار داده ای؟ آن کسانی که خیشتن خیش رو تزکیه می کنند، نفوس خودشون رو پاک می پندارند، خداوند است که جانها را تزکیه می کند، نه اینکه این جماعت و گروه می گویند. در این جهت اشاره کردیم که مراد از آیه مبارکه تزکیه قولی و ادعایی بود، فعلا این که انسان ها در میان تطهیر و در میدان تطهیر و پاکی وجودشون سایی باشند و بکوشند، همین هدف پیامبران الهی است. راهکار و عمده تربیت رسولان خدا همین تزکیه و تهذیب است، اما در قالب ادعا از کسی پذیرفته نمی شود. آنی که مهم است باید جامعه عمل بر این آرمان پوشید تا مطلوب باشد. به همین خاطر خداوند سبحان ریشه های این بحث رو به نوعی در آیات بعدی بازگو می کند. چه انسان هایی این گونند؟ چه کسانی مایلند که خودشون رو در مقام بیان از دیگران فراتر مطرح کنند و خود رو انسان های ستوده شده ای معرفی کنند به جامعه؟ اینها کسانی هستند که به نوعی قائل به برتری خود هستند، خیشتن رو بزرگ می پندارند، دچار توهمات اینچنینی هستند، لذا از دل این تفکر برتری ها برمیخیزد. ممکن است برتری نژادی باشد، اقلیمی باشد، در مقام کلی تر اون و در مقام جزئی اون هم که برتری های فردی در روابط اجتماعی. اما باز هم زیباتر و عالیتر قرآن به این بحث میپردازد. کسانی که مبتلای به این آفت و این عارضه خواهند شد و خود رو تافته ی جدا بافته ای می پندارند و ستایش خیشتن خیش می کنند، یه مؤلفه های منفی شخصیتی دارند. در قالب انتقاد به بعض از گروه ها این نکته ها رو قرآن مطرح فرمود. اولین اون کذب و افترا. اونها که نوعاً خود رو از دیگران برتر می‌بینند، ابایی و اجتنابی از دروغ بستن و افتراء بر دیگران ندارند. این رو خیلی مهم نمی‌پندارند، جدی نمی‌دانند، چون خود رو مسلط بر اعتبار آبروی دیگران می‌بینند، لذا افتراء هم می‌بندند. این در آیات بعد مطرح شد. یعنی به دنبال این بحث، انظر کیف یفترون علی الله. حتی این گروه ممکن است بر خدا هم به دروغ افتراء می‌بندند و این نکته عجیبی بود که مطرح شد. به دنبال اون اشاره شد به تمایل این گروه و این افراد به این که به جبد و طاغوت گرایش دارند. آیات رو مطرح کردیم. جبد نماد بریدگی از خداوند و هر عبادت غیر الهی و طاغوت نماد ستیزگری و طغیان در حق خدا و بندگان او. این قسمت ها گفته شد، اما اون چه مراد است از آیه امشب دو ویژگی بعدی مطرح میشه، اینها رو جدی تر مطرح میکنیم. دومین نکته این که این گروه از جهت اخلاقی دارند این گونه اشخاص، یعنی این شاکله شخصیتی و این تیپ به اصطلاح اجتماعی و افراد، این است که املهم نصیب من الملک فاذن لا یعطون الناس نقیرا. آیا اینها گمان میکنند که نصیب و بهره ای از ملک دارند؟ که اگر چنین چیزی می بود و اینها بهره مند از ملک بودند، هرگز از آن ملکی که داشتند نقیری هم به مردمان نمی دادند و بدین شیوه رفتار می کردند. خب اولا آیه رو یه مختصری توضیح می دهیم خدمت عزیزان. املهم نصیب من الملک، ملک همان سلطه است. حالا این چه نوع سلطه باشد؟ ممکنه ملک به لحاظ سلطه الهی باشد، از پیامبری هم تعبیر به ملک می شود، از امامت هم گاه تعبیر به ملک می شود، از منصبهای الهی. به نوعی خداوند یه توانمندی رو به وجود یک انسان و شاید فضیلت و برتری رو می دهد. گاه ممکن است ملک جهات ظاهری باشد، حاکمیت و حکومت، قضاوت و داوری، و ملک به لحاظ موقعیت و ثروت و مسائل ظاهری. آیا اگر برای ایشان نصیبی از ملک بود، اینها آیا نصیبی از ملک دارند ندارند؟ اگر می داشتند چگونه رفتار می کردند؟ هرگز از این ملک خودشون دیگران رو بهره‌مند نمی کردند و به هیچ کسی نقیری حتی نمی دادند. کلمه نقیر همان گونه که اشاره کردیم اون شیار میان دانه خرما رو نقیر می گویند، که البته خود کلمه نقیر از ماده منقار هم می آید. نقره همون که منقار پرندگان رو از اون استفاده می کنیم، چیزی که در حدی منقاری باشد، در حدی بسیار ناچیز. از اون طرف به همون خط میانه خرما هم، هسته خرما هم نقیر می گویند. خب از این آیه چه استفاده می کنیم؟ چه صفتی در این آیه بیشتر دیده می شود؟ این گروهی که مورد انتقاد قرار می گیرند کسانی هستند که ملک حقیقتا ندارند، دارنده ملک نیستند. اما این گروه اگر دارای ملک می بودند هرگز دست خودشون رو گشاده نمی کردند و روی خوشی به انسانها نشان نمی دادند. چه ویژگی رو استفاده می کنید؟ رذیله بسیار ناپسند بخل. صفت بخل رو از این آیه شریفه استفاده می کنیم. انسان هایی که شرایط اعتدال روحی ندارند، آدمیانی که خود رو فراتر از آن چه هستند می بینند و می شمارند، از ویژگی های این افراد این است که بخیلند، چیزی رو هم برای کسی نمی بینند، تحمل ندارند که انسان ها دارنده موقعیتی باشند. اینها از اون موهبت و شرایطی که دارند حاضر نیستن هرگز دیگران رو در این سهیم کنن، شریک کنن. خب میدانید یه روحیه عجیبی در همه ادیان الهی وجود دارد. در اسلام طبعاً به دلیل تعالی و به دلیل انتهایی بودن این تفکر و مکتب در بین ادیان الهی به اوج میرسد. این روحیه همگرایی، روحیه توجه به دیگران، عدم اقبال به خیشتن خیش، به تنهایی و خودمحور نبودن، این نکته ایست که در همه ادیان وجود دارد. بالاخره پیامبران الهی انسانها رو یه حقیقت واحد میپندارن، مشکلات فرد و جمع رو با هم گره میزنن. به همین خاطر چه در مسائل علمی، معنوی، مادی، بخل مفهومی نیست که جایگاهی در میان تعالیم پیامبران الهی داشته باشد. خداوند دوست می‌دارد، همان گونه که ذات او نسبت بندگان خیش جواد است، بخشنده است، همان گونه که وجود و هستی را برای انسان‌ها بخشنده قرار داده است، آدمیان هم نسبت به یکدیگر چنین حالتی را داشته باشند. اگر موقعیتی و امکاناتی فزون‌تر خداوند سبحان در اختیار ایشان قرار داد، کوتاهی در این جهت نکنم. در مورد بخل در دو نوبت قبل توضیحات مفصل تری رو به دلیل خود بحث مطرح کردیم، چند نوبت قبل مطرح کردیم خدمت عزیزان. این عجیب نکته ایست و حتی شاید در آیه شریف ملاحظه فرمودید که به نظر متکلمان بخل منافات با توحید دارد. انسان بخیل موحد کاملی نیست. یه رگه‌هایی از شرک در وجود انسان بخیل دیده می شود هنگامی که آدمی تکیه می کند به ذات حق. موجودی، دقت کنید شیوه بحث رو، موجودی خود رو از خدا می داند. یعنی اینکه در بعض از آیات دارد بدهید به ایشان، از کدام مال؟ من مال الله الذی آتاکم، از همان مالی که خدا به شما داده است، از همون موقعیت هایی که خداوند به شما بخشیده است. هنگامی که انسان سرمایه خود رو ملک الهی و ملک خدایی میپندارد، به دستور صاحب این ملک دست رو باز میکند. این میشه مفهوم جود، مفهوم سخاوت و مفهوم انفاق حتی. اما انسانی که سوء ظن به خدا دارد و گمان میکند اون چه دارد از خیشتن خیش از انما اوتیته علی علم، نه این از توانمندی خود من، از خدا چه نقشی دارد چه دخلی دارد، انسانی که این گونه فکر میکند دست رو میبندد. این منافات با توحید دارد. اون انسانی که میداند که اون جمله‌ای که وقتی خدمت دوستان عرض کردم کن منادی بین آسمان و زمین چنین میگوید اللهم اعط کل منفق خلفا و اعط کل ممسک تلفا. در بین آسمان و زمین این منادی الهی و این ملک همیشه چنین دعا می کند به فرمان خداوند سبحان که خدایا هر انسان منفقی را که بخل بندگان تو ندارد، خدایا جبران اون به او چند چندان عنایت کن و جایگزین کن هر آنچه از دست او می رود در این مسیر. به خدای اون انسانی که ممسک است، به بخل با انسانها نگاه می کند و هیچ خیر خود را نمی خواهد به دیگر انسانها برسانند، هر آنچه را که به دیگران باید عنایت کند و رد کند و نمی کند، خدای تو خود از مالش تلف کن. خیلی این سخته این جمله و این روایات معتبر ها. یعنی دعایی که ملک به امر خدا می کند گمان می کنید مستجاب است یا خیر؟ دیگه دعا از این مستجابتر؟ اللهم اعط کل منفق خلفا و اعط کل ممسک تلفا. خدا چنین انسانهایی رو تلف به مالشون و جانشون وارد کن. از جایی میخورند که نمیدانند از کجاست. انسانهایی که این سوء نیت رو به خدای خیش دارن و به فرمان او عمل نمی کنند و نمیپسندند و رای خودشون رو مقدم بر رأی و نظر ذات حق قرار میدهند و میپسندند. بنابراین پیامی که در این آیه شریف وجود دارد بحث بخل است متاسفانه، که بخل هم از اجزای همون ترکیب شخصیت انسان‌هایی است که خودشون رو تزکیه میکنند، برتر میدانند، اینا نیازی ندارن که به دیگران توجه کنند. بالاخره ببینید یکی از عوامل توجه به دیگران از جهت علمی، از جهت اقتصادی و این ارتباطی که عرض کردیم برقرار کردن از نیاز انسان هاست. اصلا انسان ها نیاز دارن که با هم این ارتباطات رو داشته باشن، اما اینها خودشون رو بی نیاز می دانن، مستقلی می دانن. اینها کسی رو عددی نمی شمارن که بخوان به اون ارتباطی برقرار کنن. چنین متکبرانه و متوهمانه با دیگران رفتار می کنن. حالا آیا رو بهتر متوجه می شیم؟ ام لهم نصیب من الملک؟ آیا اینها چیزی عددی از خودشون دارند که این گونه بخیلانه رفتار میکنند؟ فیزن لا یعطون الناس نقیرا. اگر اینها اختیار چیزی و عملی رو میداشتند که مثقال ذره هم به بندگان خدا نمیدادند، به این شیوه رفتار نمیکردند، در نهایت خصت و در نهایت بخل. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. خیلی جالب است. همیشه بدانید به دنبال صفت بخل در وجود انسانها صفت دیگری زاییده می شود و کاملا می بینید ترکیب زشتی رو در کنار بخل ایجاد می کند بدون هیچ ترتیب صفت حسد خواهد بود. لذا سریعا خدای سبحان به دنباله های این آیه رو مطرح می کند. آیا اینشان حسد می ورزند به مردمان بنابر آنچه خدا به دیشان از فضل خیش عنایت می کند؟ مگر ما این کار رو با دیگران نکردیم؟ با دیگر امت ها هم شده است که ادامه آیه رو خواهم گفت. خب همینطور که بازگو شد، این ویژگی حسد و حسادت از اجزاء باز ترکیبی چنین شخصیت هایی است. یعنی انسان هایی که خودشون رو دوست می دارن از دیگران فراتر و جدا ببینند، الفت و یگانگی با انسان ها ندارند، بخل ورزی در وجود این هاست، دستشون رو به روی بندگان خدا باز نمی کنند و می بندند. چنین انسان هایی از رشد دیگران به اینکه دیگران دارای نعمت و موقعیتی باشن یقیناً در سوزند، یقیناً در تعبند و نمیپسندند چنین چیزی رو و هرگز راضی به این نیستند. من قبل از اینکه خود آیه رو مطرح کنم به استفاده دقیق تفسیری آیه رو یه جمله اینجا پیرامون حسد عرض میکنم. عزیزان ملاحظه فرمودید بالاخره این رو در متون روایی به شکل‌های مختلفی مطرح کردند در کلمات معصومی و من همین مقدار عرض میکنم محضرم بارک دوستان عزیز. شاید از بزرگترین عوامدی که مانع رشد وجودی انسانها فرد و جمع خواهد شد، شک نکنید حسادت است. این از عوامدی است که درب کمال رو به روی انسان، حتی درب رشد اقتصادی را به روی انسان، رشد اجتماعی رو، به بیان امروزی ما درب توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی رو سد می کند و این رو بنبست ایجاد می کند. چطور؟ دقت کنید. این رو شما از محیط کوچک خانواده در نظر بگیرید. در یه خانواده که حسادت وجود داره، یعنی این برادر به این برادر یا این برادر و خواهر یا نزدیکان یه قدری فراتر و گسترده تر، این عمو، این پسر عمو، این پسر دایی، همین ها، همین اجزای خانواده‌ای که ما به شکل سنتی داریم، در درون یه خانواده‌ای که حسادت وجود دارد، یا بگید خانواده بزرگتر، در یه شهر، در یه روستایی، در یه قریه‌ای، فراتر در یه شهری، وقتی که خوی و خصلت حسادت شایع است و در میان این مردمان دیده می شود، بدونید این گروه از بقیه گروه های اجتماعی که چنین ویژگی رو کمتر دارن همیشه عقبترن از جهت توسعه. همیشه عقبترن. ولو اینکه شهر باشن، ولو اینکه یه جامعه مثلا کوچکتر یا بزرگتری باشن. چرا؟ علت کاملا روشن است. چون هنگامی که انسان مبتلای به حسادت می شود، بخشی از توانمندی و منابع و استعدادهای انسانها در فضایی که غبارآلود به حسادت است صرف تخریب دیگران می شود، نه هزینه ساختن به اصلاح خود. اینو تأمل کنید. هنگامی که حسد درون یک خانواده می آید، یه مقداری از فضای گفتمان این خانواده و گفتگوهای خصوصیشون صرف تخریب این آقا، این برادر، اون خواهر، تلفن ها، زنگ ها برای که به صدا در می آید، این تلفن ها به صدا در میاد و بعد این سوی خط اون سوی خط دارن چی میگن؟ دارن فلانی رو، شخص ثالث رو تخریب میکنن. به جایی که در این سو و اون سوی تلفن مطالب سازنده، مطالب محبت آمیز، نزدیک کننده دلها به هم، تعالیم مثبت، نکته های زندگی ساز رو با هم در میان بگذارن، برنامه های جالب توجه برای آینده با هم پیش بینی کنند، میبینید دقائقی که نه، ساعاتی صرف این می شود که دیگری رو در نظر هم چه بکنن؟ کوچک کنن، تحقیر کنن، محبش کنن. این تو خانواده ها نمی بینید؟ بسیاری از توانمندی ها و استعداد ها صرف چنین نقضیه می شه. به جای اینکه اینها بنشینند و بالاخره از همون توانشون، مگر کمه بالاخره از این انرژی مغز استفاده کردن از توانمندی مغز، مگر کم از صرف این کلام و سخن و گفتار، چقدر این واقعا از وجود انسان مایه می گیرد؟ که بنشینن، فکر کنن، یه نکته‌ای رو از زندگی یک کسی پیدا کنن، موقعیت رو برای اون ببینن، اونگاه این رو به کلام بیاورن تو در قالب تخریب شخصیت به یکدیگر حسودانه منتقل کنن. حالا این رو بیاید ابعادش رو کلانتر کنید. خدا میداند در یه شهری که خوی حسادت شایع باشد، بسیاری از منابع اقتصادی، بسیاری از منابع سیاسی و منابع انسانی این جمع و جماعت صرف میشه برای تخریب دیگران، به جای اینکه اگر این انرژی ها و توان ها دست به دست هم بدهد آبادانی ها ایجاد می کند، اصلاحاتی به پا می کند و معرکه می کند واقعا در زمین سازی برای رشد و تعالی شخصیتی. این نسبت به اون، اون نسبت به این، این گروه، این دسته و این حسادت ها نمی گذارد که واقعا منابع رو بشن، استعدادها شکوفا بشن. بعد تو این شرایط می بینید اونهایی که درد این خصوصیت رو دارند، اونهایی که این احساس رو می کنن، یک باره می گوین که ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورته رخت خیش، می گذارند و می گذارند. این آفت حسادت رو اگر نگاه کنید شاید از پلیدترین آفات هست. بی هیچ نیست که خداوند سبحان در قرآن کریم به عنوان اولین رذیله که در روی زمین شکل می گیرد از صفت حسادت میان فرزندان آدم در قرآن یاد می کند. مثل این که در میان فرزندان آدم بزرگترین مشکل در ایجاد رابطه صفت حسادت است و این رو باید چاره اندیشید برای اون. و به دقت اگر نگاه کنید باز حسد هم ریشه در ادامه همین بحث دارد. چه کسی به دیگران حسادت می کند؟ تمنی زوال نعمه عن الغیر. چه انسانی است که بخیل آن است که نعمت خودش رو به دیگران دوست نمی دارد بدهد، دستش رو باز کند. حسود آن است که حتی نعمت دیگران را هم نمی تواند ببیند و بپذیرد. یعنی مکمل چی می شه حسد؟ مکمل عالیه بخل میشه دیگه. اون اوج بخل وقتی به رشد کامل میرسد، ترقی کامل میکنه بخل، بعد میشه اوج حسادت. واقعا ببین چه کسانی این روحیه رو دارن که نمیخوان دیگران رو دارای علم، دارای رشد، دارای موقعیت اجتماعی، دارای موقعیت اقتصادی و دارای خوشنامی ببینند. چه کسانی؟ اون کسانی که موقعیت خودشون و از چنین چیزهایی در مخاطره میبینن و برتری و فضیلت خودشون دچار تردید میشه، لذا از دیگران نمیپذیرن، نمیتونن تحمل کنن. پس ریشه به چی برمیگردد؟ الم تر الذین یزکون انفسهم. خودستایی ها، خودخواهی ها، خودبرتری ها و تزکیه نفس لازمه چنین انسان ها و وجودی همان کذب و افتراست، همان بخل است و همین ویژگی حسد. آذن الله من ذلک. خداوند حفظ کند جان ما را و وجود ما را از چنین رذائلی. و متاسفانه این بالاخره تاوان سنگینی رو بشریت در طول تاریخ برای این حسادت ها پرداخته است و چه منابع، چه استعدادها، چه نیروهایی از بین رفته است. چون ببینید من آخرین جمله رو میگم، برمیگردم با آیه انشاءالله خدمت دوستان عزیز. چون نوعا حسد به کجا دیده میشه؟ بله اگر در یه جامعه یه فردی رکون داشته باشه، اگر درون همین مثال کوچک خانوادگی یا اجتماعی که عرض کردم یه فردی ساکن باشه، هیچ رشدی نداشته باشه، هیچ هنری برای مطرح کردن نباشد، هیچ سخنی برای گفتن نداشته باشه، کسی به اون کاری داره؟ آیا به اون حسادت ورزیده میشه؟ حسد کجا می آید؟ اونجا که فضل و هنر می آید. حسد کجا دیده می شود؟ اونجا که رشد و حرکت دیده می شود. حسد کجا دیده می شود؟ اونجا که حرفی برای گفتن باشه. اون کسی که بی هنر است و اون کسی که ارزی برای مطرح کردن نداره، کی به اون حسادت می ورزد؟ به اون که حسد نداره کسی. پس همیشه حسد چه چیز رو هدف قرار می دهد؟ رشد را. رشد را. چه رشد فردی را؟ چرشت اجتماعی را. بنابراین اینقدر که میبینید در متون دینی، اینقدر در قرآن کریم خداوند میپردازد به این مسئله و الان تو این آیه که مطرح میکنم خواهید دید در چه سطحی این آیه مطرح میشه و این بحث مطرح میشه جا دارد واقعا. اگر چاره‌ای برای این انسان نیندیشد بالاخره خیلی از مشکلات برای خودش و دیگران ایجاد میکنه. چه خوب است که ما بیشترین سعی و همت خودمون رو صرف کنیم برای اصلاح وجود خودمون، برای آبادانی جانهامون، نه برای نظاره به دیگران و تخریب موقعیت و امکاناتی که خداوند به بندگان دیگر خیش عنایت کرده است. حالا این رو در خود آیه با مضمون آیه بررسی میکنیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. این چه کسی است که خدا میگوید آیا اینها حسادت میورزند به مردم بر آنچه خدا از فضل خیش به این مردم داده است؟ این فاعل حسد در اینجا کیست؟ همون کسی که عمله هم نصیب من الملک، همون که بخل اون رو خدا مطرح کرد، همون کسی که یفترون علی الله الکذب، همون کسی که افترا بستن اون رو قرآن مطرح کرد. حالا گوشه هایی از این طبق آیات شریف دامن بعض از یهودیان و اهل کتاب رو می گرفت نسبت پیغمبر مکرم اسلام و شرائط نبوی. اینه که پیامبر بارها فهمدن من محسودم، مورد حسد قرار گرفتم. فهمدن علی جان تو هم محسودی، اما نگران نباش، بدان هر کسی که مورد حسادت قرار میگیرد خداوند انسان محسود را به رغم انف حاسدان بالا میبرد. این سنت الهی است. خداوند حمایت میکند از انسانهایی که مظلومانه مورد حسادت قرار گرفتند. یهودیان نمیپسندند به پیامبر، شرایط خودشون در مخاطره قرار میگیرد. بخل اینها این چنین است که وحی رو فقط برای خودشون میخواستند. شکوه و جلال این پیامبر عربی را نمیتوانند تحمل کنند و خاندان او را و آل او را. ام یحسدون الناس، آیا اینها حسد میورزند بر آنچه خداوند به ناس داده است؟ مراد از ناس پس مشخص است کیست در اینجا؟ مراد از ناس پیامبر است. مراد از ناس به دلیل آیه بعدی که الان، یعنی قسمت بعدی آیه که الان می‌خوانیم، فقط آتینا آل ابراهیم، آل پیامبر است. مراد از ناس رسول خدا و خاندان پیامبر، دودمان نبوت و دودمان امامت است که اینها رو در قرآن مطرح می‌کند. اینها همون ناسی هستند که خدا از فضل خیش به دیشان ارزانی کرده است. خیلی جالب، ادامه آیه قد روشن میکنه این بحث رو که این ادعا نیست. فرمود این که بی سابقه نیست، مگر خداوند به شخص، به خاندان و بزرگانی از فضل خیش در پیشینه کم داده است که من بعدم از فضل خودش به گروهی، به انسانی نبخشد؟ فقط آتینا آل ابراهیم، ما قبلا دادیم به آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکن عظیما. ما به آل ابراهیم، خب پس خود ابراهیم نه تنها بلکه آل ابراهیم. ابراهیم چه دارد؟ نبوت و امامت. و هنگامی که خداوند امامت رو به ابراهیم عنایت کرد، بعد از اون ماجراهای سهمگین و امتحانهای دشوار، مخصوصا سومین امتحانی که مانند فردایی شکل گرفت، یعنی میان روز قربان، همانی که سنت اون باقی ماند و عید اضحیه و عید اضحا و عید قربان برای مسلمانان هنوز باقی مانده است، همان سنت قربانی ابراهیم خلیل الرحمن. هنگامی که ابراهیم این مراحل رو طی کرد، آنگاه شد انی جاعل و کل الناس اماما. مقام نبوت و رسالت تجمیع می شود با مقام امامت. این عنایتی است. بعد ابراهیم گفت شنیدید که و من ذریتی، خدایا یا در ذریه من این امامت هست؟ خداوند نفرمود نه، بله این امامت در ذریه تو هست، اما ظالمان نه، این عهد من به ظالمان نخواهد رسید، بنابراین در میان ذریه تو امامت خواهد آمد، اما به عادلان آن، نه به ظالمان ذریه تو. تقسیم میکند خداوند ذریه ابراهیم رو به گروهی که مستحق الامامه هستند و گروهی که محرومند از امامت، شایستگی امامت به دلیل ظلمشون ندارند. پس به آل ابراهیم خدا نبوت و امامت داده است. این فضلها رو خدا باز هم ارزانی می کند به بندگانی که بداند. حکمت داده است، باز هم حکمت عنایت می کند به اون که بخواهد. و آتیناه ملک عظیما، و به آل ابراهیم ملک عظیم، موقعیت های عالی، خوشنامی، نیکنامی، نفوذ در میان بشریت، موقعیت های علمی، موقعیت های حتی اقتصادی، به اینها ملک عظیم عنایت کرده است. البته این جمله را عرض کنم که این هم قابل تأمل و قابل توجه است. خداوند سبحان در قرآن وقتی صحبت از ملک یا این نعمت های این چنینی می کند، دو شیوه سخن وجود دارد. گاه به عنوان فضیلت مطرح میشه، مثل این آیه، ما به فلان کس چنین دادیم و چنان دادیم، یعنی فضیلتی رو قرآن مطرح میکند، فضل و فضیلتی رو مطرح میکند. اما گاهی وقتی چنین چیزی نعمتی رو قرآن مطرح میکنه، نه به عنوان فضیلت، فضیلت مطرح نمیشه، بلکه چیزی که مطرح میشه به عنوان ایجاد مسئولیت نعمتی رو خداوند مطرح میکنه. توجه دارید؟ یعنی گاهی میاد ما به فلانی این چنین دادیم، این چنین دادیم، بعد خب اونا چه کردن در قبال نعمتهای الهی؟ گاهی این بحث است، اما گاهی نه، بحث فضیلت است. یعنی خداوند نعمتی رو که میدهد اثبات میکند فضل و فضیلت انسانی رو بر دیگران. حالا اینو توجه بفرمایید، اون جایی که بحث فضیلت انسان هاست، هرگز شما پای نعمت های مادی رو نمیبینید. خداوند هرگز به یه نعمت مادی در قرآن فضیلت برای کسی ثابت نمیکنه، ابدا. هنگامی که بحث فضیلت هاست، شما کدوم ملک رو میبینید، کدوم نعمت رو میبینید؟ نعمت های معنوی است، علم است، حکمت است، نبوت است، امامت است، تعالی شخصیتی است، فضائل و مناقب انسانی است. اینجا بحث فضیلت ها مطرح میشه. اما هنگامی که بحث مسئولیت و ایجاد به اصطلاح وظیفه، اونجا بله، خداوند نعمت های مادی رو تذکر میدهد. در این آیه شریفه بحث جایگاه آل ابراهیم و موقعیت اینها در میان بشریت است. پس آنچه خدا داره مطرح میکند الان مناقب و جایگاه ها و فضائل معنوی این خاندان است و نه مسائل مادی. فرمود و آتیناه ملک نظیما. خب این پاسخی بود که سنت الهی این است که به بندگان شایسته خودش فضل میدهد، عنایت میکند و مرحمت میکند، من جمله آل ابراهیم و پس از آل ابراهیم تا اون روز و تا فردای قیامت. شما بر چه حسد میورزید؟ آیا نگرانید از اینکه خداوند از فضل خودش به بندگان شایستش مرحمتی کرده است؟ شما چه نقشی در این وسط دارید؟ شما چه کارید؟ آیا شما خزانه دار رحمت خداوندید؟ گاهی اشاره میکنه خداوند، اهم، آیا اینها صاحب خزائن الهی هستند؟ آیا اینها میزان تشخیصند که خدا به چه کسی عنایت کند یا نکند؟ فمن هم من آمن به و من هم من صد عن و کفا به جهنم سعیرا. آیه رو دو جور میتونیم معنا کنیم. خداوند به آل ابراهیم ملک داد، حکمت داد، نبوت داد. گروهی بودند از انسانها که ایمان به این آل ابراهیم آوردند و گروهی صد کردند، جلوگیری کردند و نگذاشتند حتی دیگران ایمان بیاورند، نه خودشون نه دیگران. می توانیم آیه رو برگردانیم به قسمت پیشین، یعنی از همون یحسدون، از همون بخیلان، از همون یهودیان، از همون دشمنان بفرمایید گروهی آمدند و سر تعظیم و تواضع در قبال حقیقت فرود آوردند. و من هم من آمنه به ایمان آوردند، اما و من هم من صدقند. هر حقیقت اینطور است، متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. و من هم من صدقند، صدق به معنای این که راه رو بر دیگران بستن، خودشون که نرفتن راهزن دیگران هم شدن. و کفا به جهنم سعیرا، و کافیست برای چنین انسان‌های جهنم و عقوبت الهی از جهت گداختگی و عذاب خداوندی. حالا تا اینجا دیگه اون قسمت قبلی تمام شد، یعنی اون کسانی که تزکیه نفس می‌کنند، خود ستایی می‌کردند، خود برتری داشتند، بدانید در حلقه چنین خصال نفسانی زشتی گرفتارند و درگیرند از درون خودشون با افترا و دروغ، با بخل و با حسد. اگر بخواهند واقعا به مقام تزکیه برسند، گفتار رو باید به کناری بگذارند، درون خودشون برن و از درون بشویند این جان رو و این پلشتی ها و رذائل رو از صفحه دلشون به کناری برزن. حسد برود تا امکانات و منابع صرف وجود خود انسان باشد. بخل برود تا انسان‌ها و دل‌ها به یکدیگر نزدیک شوند و زمینه رشد اجتماعی فراهم بشه. در جامعه‌ای که کینه و نفار و فاصله باشد، این جامعه بسیار هزینه باید بکند برای مشکلات درون خودش، اما هنگامی که دل‌ها به هم نزدیک می‌شوند، هم یدون امیرون هم یدون واحدتون الا من سواهم، اینشان یک دست در مقابل بدخواهان. اینها کسانی هستند که یس او بذمتهم ادناهم، اینها حتی کوچکترین عضوشون رو همه حمایت میکنند ازش، با یک غیرت و حمیتی از یکدیگر حمایت میکنند. یعنی این جامعه یک پویایی و تحرک و رشدی رو در درون خودش ایجاد میکنند. وقتی بخل میره، وقتی کذب میرود، ببینید دروغ، تو بحث ویژه عرض میکردم، دروغ و کذب یه تلاش و تکاپویی است برای این که انسان کاستی های خودش رو جبران کند، اما به غلط. وقتی انسان های کاستی دارن، به دروغ متوسل میشن که اون کاستی ها و کمبود های خودشون رو به شکل زبانی جبران کنن، بعد متوسل به دروغ میشن، از مسیر واقعیت فاصله میگیرن و حرکت خلاف واقع در قاموس خلقت الهی همیشه محکوم به شکست و زوال است. تردیدی نکنید عزیزان، اشاره کردم، گفتم دروغ، اگر زمان دروغ را بگید از کدام نوع زمان هاست، از جهت ادبی خواهیم گفت که دروغ زمان حال استمراری است، چون دروغ وقتی اومد دیگه استمرار دارد، این قطع نمیشه. یعنی دنبال دروغ باید دروغ بعدی باشد که حمایت کن از دروغ قبلی، و دروغ بعدی که بعد میبینید یه مجموعه ای از دروغ، یه سبد دروغ رو دست انسان مونده است که نمیدوند چه بکند با اینها. بالاخره متاسفانه این چنین است. آنی که می آید وجود خودش رو با واقعیت منطبق می کند، گریز از واقعیت ندارد، اون انسانی که واقعا دل رو به دیگران نزدیک می کند، کذب می رود، بخل می رود، توان دیدن نعمتهای خداوند و بربندگان دارد و انگیزهی برای حرکت خودش ایجاد می شه، یعنی حسد رو از بین می برد، این انسان از اون کسانی است که مشمول فضل خداست، فضل خداوند بر این انسان ها میاد و اینها مورد عنایت حضرت باری تعالی قرار میگیرند. حالا به مجرد این که کفا به جهنم سعیرا، خداوند نام جهنم رو مطرح کرد، یکی از آیاتی میاد به دنبالش که به اعتقاد من از دردناکترین و زجرآورترین آیات شریفه قرآن هست. ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. همان اون کسانی که کفر ورزیدند به آیات الهی، سوف نصليهم، سوف نشانه نماد زودی است، بالاخره به زودی اینها رو، سهلی به معنای دخول، به زودی اینها رو داخلشون خواهیم کرد. کجا؟ نارا، در جهنم، در آتش گداخته الهی. حالا این قسمت عرض کردم، کل ما نزجت جلودهم، نزج، ببینید وقتی که شما یه چیزی رو آبپز میکنید، جوری میگم که روشن باشد، خب پخته میشه، یه غذای آبپز میشه فلان، اینها، اینم یه رو پختن از طبخ میگن، یه رو در کلام عرب طباخ و طبخ. اما گاهی نه، پختن نیست، بلکه آنیست که ما در پارسی بالاخره ممکن است سرخ کردن میگیم، روی آتش گرفتن میگیم، این دو شیوه یه پختن است. آنی که در کلام عرب از اون تعبیر به شوا میکنن، نزاعتن لشوا، یشف الوجوه، بئس الشراب و ساعت مرتفقا. خداوند میگوید که نزج، نزج نتیجه شواست. یعنی وقتی شما یه لا اله الا الله، خیلی مایل نیستم اما باید آیه شریفه رو باز کرد، بالاخره خداوند گفته است، وقتی که یه شما فرض کنید مثلا یه مرغی رو میگیرید به سیخ کشیده بر روی این آتش میگردانید، یه مقداری که این حرارتش خوش میشه، رطوبتش میره، بعد میبینید پوست چه حالتی پیدا میکند، حالا بر میگرده از روی این گوشت، یعنی پوست شروع میکنه به برگشتن و جدا شدن از گوشت، این حالت شوا به اینجا میرسد، این نزج. کلما نزجت جلودهم، اینها وقتی که در آتش می روند، هر مقدار که این بدنها می سوزد که این پوستها از گوشت جدا می شود، این پوستهای سوخته از بدنهای سوخته، بدلناهم جدودن غیرها، ما تبدیل می کنیم، جایگزین می کنیم پوستهای دیگری که دوباره می سوزد و دوباره جدا می شود. یعنی چی؟ یعنی این عذاب، عذاب مستمر است. این یه بار نیست که بگیرند آقا این بدن رو بسوزانند در عذاب الهی، چون این بدن داره در خودش میسوزد. این عذابی است که از درون این بدن، یه مرتبه عذاب عذاب بیرونی است تمام میشود، نه این عذابی است که وقتی نار التی و قودها الناس و الحجاره، این آتشی است که از درون خود آدمیان و هستی انسان ها و اونچه در دنیا در این وجود ذخیره کردن برمیخیزد. این آتش بذار این پایانی ندارد، این عذاب مستمر است. فرمود هر قسمتی که از بدن اینها، جلد اینها برداشته می شود اما برداشته نمی شود. اینو در حدیث داریم. وقتی اومد ابن ابی الاوجا هست، اینجا حدیث مفصل، حالا دیگه من مضمونش رو عرض می کنم. اومد خدمت امام صادق، گفت این کلامی که خدا در قرآن میگوید من نمیپسندم و نمیپذیرم و اراده برای این سخن دارم. فهمیدن چیش اراده؟ گفت قرآن میگوید کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرا، مگر این جلود نبوده است که اینها مستوجب عقوبت الهی شده است؟ به گناهی که در دنیا مرتکب شده است، پس اشتیها و کفرانی که کفری که خدا میگوید، پس این جلود دیگر چیه میان اونها چیست؟ حضرت فهمیدن هیه هیه و هیه غیرا، جمله هم جمله هیه هیه و هیه غیرها. فهمدم بله، این پوست جدیدی که خدا میگوید این همان پوست است، نه پوست جدید دیگری، این همون بدنه اما به ظاهر غیر آن است. بعد گفت نمیفهمم آقا چی میگید. فهمدن یه خشت رو بردار خورد کن، بعد خاک این خشت رو دوباره مرطوب کن، در قالب بریز، این همان خشت است اما خشت دیگری است، نه آن خشت. پیچیدگی های عجیبی حتی تو بحث عذاب جهنم خدا وجود دارد عزیزان. این ماهیت همون ماهیته اما قالب اون رو خداوند نونو می کند، قالب اون رو نونو می کند در عذاب. فرمود این بدل می شه، مجدد می آید، نه پایانی دارد، نه درمانی دارد، نه راهکاری دارد. بدلناهم جلودن غیرا لیزوق العذاب، تا اینکه خوب بچشند اون عذابی که با رفتار خیش برای خود مهیا و فراهم کردند. ان الله کان عزیزا حکیم، خدا توان این کار رو دارد و حکمتش رو هم دارد که بدوند این عذاب رو در حق چه کسانی اعمال کند و به جا بیاورد. حالا جا داره که چون این عذاب گفته شد و به این خصوصیت و این حدیث یا موارد دیگر از زبان اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد، من آیه بعدی رو هم زعیمه کنم که مقداری این حالت قهر خداوند که در این آیه دیده شد، اون سوی سکه رو هم از زبان اسباری تالا قرین به این بلکه با یه لطافت خاصی مشاهده کنید. والذین آمنوا و عمل الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطهره و ندخلهم ظلا ظلیلا. بسیار لطیف و زیبا در کنار آن دهشتی که در آیه پیشین در جان انسان ها ایجاد کرد. اونجا فرمود ان الذین کفروا، در این آیه فرمود والذین آمنوا و عمل الصالحات، اونجا فقط کفر رو گفت، چون در درون کفر خود اون اعمال شنیع هم مستتر از کفر نظری و کفر عملی است. اما اینجا فرمود والذین آمنوا، حتما باید تأکید بشه که یک بار نکند که دل خوش کنند اهل ایمان به باورهای درونیشون، تا زمانی که این باور به عمل در نگنجد خاصیت نمی بخشد. والذین آمنوا، اونها که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، در آیه پیشین و عذاب گفت صوفه، صوفه یعنی به زودی، اما در اینجا فرمود سندخلهم، سین گفت. میدانید چقدر فرق است؟ صوفه یعنی به زودی، اما سین هم یعنی به زودی، سین یعنی فردا، صوفه یعنی فرداهای بعد. این همان است که میگوید یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که رحمت تو بر غضبت تقدم داره. این یه نکته، حالا نکته های لطیفتری هم داره عرض میکنم. سندخلهم، ما خودمون اینها را وارد میکنیم، جنات تجری، در بهشت های اونچنانی که در زیر اشجار آن رحمت الهی روان است. در مورد آیات قبلی و عذاب نفرمود بحث خلود را، اما اینجا فرمود خالدین فیها ابدا. در مورد عذاب خلود رو نگفت. بارها اشاره کردیم جهنم عزیزان ورودی و خروجی دارد، اما بهشت ورودی دارد خروجی ندارد. باز بفرمود یا من سبقت رحمتو غضبه، این تقدم رحمت خدا بر غضب الهی. می روند انسان ها به درون جهنم و گروهی به در می آیند، اما اگر هر کسی گرفت مجوز و ویزای سفر به سرزمین بهشت را گرفت، دیگه بازگشت برای او اخراجش نمی کنند، بیرونش نمی کنند و زمانش به پایان نمی رسه اقامتش. فرمود خالدین فیها ابدا، لهم فیها ازواج مطهره، برای ایشان است در این بهشت ها ازواج مطهره. خب کلمه ازواج رو همیشه عرض کردیم، این رو دغدغه نیست دیگه، همین باز اخیراً زیاد می‌دیدم خانم ها اینو سوال می‌کردند و باز همین گله به این لحن مردانه این آیاتو که خدا مثلا برای مردها میگوید که ازواج هست و فلان و اینها، چرا برای خانم ها مطرح نمیشه؟ بالاخره این روشنه، در جای خودش بارها گفته این کلمه ازواج مؤنث و مذکر ندارد. ازواج هم زن است هم مرد است، همسر است، فرقی نمی کند. ما زوج و زوجه نداریم در قرآن. وقتی می فرماید برای ایشان است لهم فیها ازواج مطهره، این ازواجی که مطرح می کند یعنی برای زنان و برای مردان دقیقا پایا پای، هیچ فرقی نمی کند. اما ازواج مطهره کدوم همسران؟ همسران مطهر، این چه طهارتی است؟ طهارت خلق و طهارت خلق، همسرانی که از جهت جسمی در نهایت پاکیزگی، هیچ مشکل جسمی ندارن، اعتدال کامل، زیبایی در اوج، تناسب در نهایت کمال، نصاب کمال حسن در حد نصاب است، در اوج زیبایی و شکوهمندی و پاکیزگی جسمی، بدون پس از آفات جسمی و مشکلات جسمی سربسته که انسانها زنان و مردانشون در دنیا دارند. اما اونجا نیست این مشکلات، جسمهای بدون قذارت، همه طهارت. و از جهت خلق همسرانی که هیچ ناپاکی اخلاقی در فکرشون و وجودشون و طینتشون نیست، جانهای پاک نورانی، همسران بالا مقام، از جهت خواسته و میل، از جهت همگونی و همدمی، زبانی و کلامی، تمام این طهارت ها جمع است. لهم فیها ازواج مطهره و ندخلهم ظلاً ذلیلا، پایان آیه. و ما اینها رو وارد میکنیم در ظل ذلیل، فرمود اینا رو تو بهشت وارد میکنیم، بعد میگه باز بعد از این ورود تو بهشت ورود دیگه دارن، و اینها رو وارد میکنیم در ظل ذلیل. ظل سایه، در لغت عرب دو لغت برای سایه داریم، یکی فیع یکی ظل. فیع به سایه میگن به دلیل آمد و شدش، صبح این سوس بعد از اون طرف با حرکت خورشید، اینو میگیم فیع چون حرکت میکند. اما ظل اون سایه پایدار را میگویند، لذا در خود قرآن برای سایه بهشت میگن ظل ممدود، اون سایه گسترانده پایدار. یه نکته دیگه هم تو ظل وجود داره، ظل شاید به چه بیانی عرض کنم که روانتر باشد خدمت دوستان عزیز. ببینید افراد رو شما سایه‌شون رو می‌بینید دیگه، سایه یه فردی رو می‌بینید، سایه شباهت به مجرد دارد. یعنی چی؟ یعنی وجود بدون تعبیر، این لغت رو گفتم یه مقدار خدمت عزیزان معنی لغویش نیست، بدون کثافت جسمی. این کثافت یعنی چی؟ یعنی انبوهی، نه این معنی که ما میگیم مکثف و فلان اینا، نه. سایه وجود عاری از به اصطلاح عوارض مادی و ندخلهم ظلا ذلیلا، ما اینها رو میبریمشون توی فضاهای پاک عاری از مشکلات، یعنی به نزدیکترین مقام قرب به خداوند سبحان و صاحب ظل ممدود نزدیک میشن. دیگه اینا عاری میشن و خالی میشن از هر مشکلی که تصور آن برای وجود انسان، جسم انسان و حالات آدمی و وجود انسان ها باشد. میبینید وقتی میخوان خیر و برکت یک کسی رو زیاد بگن چی میگن؟ میگن ادام الله ظله، خدا سایه اون رو مستدام بدارد. ظل رو به کار میبرن، نه اون کلمه دیگر رو. در خود ظل یه زیبایی هایی وجود دارد در کلام عرب، و اینها رو ما در زیر سایه سار رحمت خودمون نزدیک خودمون در اون مقامات عالی محافظت میکنیم و جایگاه خواهیم داد. خب این جملات زیبایی بود که به دنبال اون آیه سنگین قبلی خداوند در حق مؤمنین مطرح فرمود، به دنبال اون ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. اگر کسی میخواهد مسند نشین بهشت باشد و بدون مقامات برسد، لازمش اینه که چه باشه؟ به این وظایفی هم که گفته میشه درست عمل کنه. انشاءالله نوبت آینده خدمت بزرگواران ادامه آیات رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بدارد، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه نگرداند، توفیق بهره برداری بیشتر از کلامش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. برکات ایام عید رو و اون چه حاجیان خانه خدا در این ایام عمل کردند، زائران مسجد تابناک بزرگ انسان خلقت مولانا و مولا الکونین حضرت سید الشهدا در این ایام خوش به دست آوردند، خداوند ما رو در دستاورد پاک و معنوی این حاجیان و زائران مشارکت بفرمایند.